ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ترکیه پیشنهاد کرد که روسیه برای مبارزه با گروه داعش با ترکیه همکاری کند. یک بمب‌گذار انتحاری خود را در نزدیکی کنسولگری آمریکا در جده منفجر کرد. و آمریکا فهرستی از اسامی شهروندان عربستان سعودی را که با عاملان حملات 11 سپتامبر در ارتباط بودند منتشر کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. وزیر خارجه ترکیه پیشنهاد کرد که روسیه برای مبارزه با حکومت اسلامی یا داعش با ترکیه همکاری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مولود چاوشاوغلو در گفتگو با شبکه TRT، شبکه تلویزیونی دولتی ترکیه گفت کشورش با هر کسی که با داعش بجنگد همکاری می‌کند. وی در این زمینه افسود: چرا در این مورد با روسیه همکاری نکنیم؟ دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیشنهاد ترکیه را اظهاراتی جدی خواند، اما افسود که نمی‌داند آیا نظامیان دو کشور در این زمینه تاکنون با یکدیگر تماسی داشتند یا خیر. روسیه در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند، در حالی که ترکیه همراه با متحدان غربی آن از نیروهای مخالف که خواهان سرنگونی رهبر سوریه هستند حمایت می‌کند. رهبران روسیه و ترکیه چهارشنبه گذشته در یک تماس تلفنی توافق کردند پس از تنش‌های دیپلماتیک چند ماه گذشته روابط خود را به حالت عادی بازگردانند. از زمان سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط نیروی هوایی ترکیه مناسبات مسکو و آنکارا تیره شده بود. به گفته مقام‌های عربستان سعودی، بامداد امروز دوشنبه یک بمب‌گذار انتحاری خود را در نزدیکی کنسولگری آمریکا در جده منفجر کرد و کشته شد. بنابر گزارش‌ها در پی این انفجار دو مأمور پلیس نیز زخمی شدند. این حمله یک روز پس از انفجارهای خونین در بغداد و همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت کشور کویت که از خونسا کردن حملات تروریستی در آن کشور خبر داده صورت گرفته است. در سال 2004 حمله به کنسولگری آمریکا در جده به کشته شدن 5 تن از کارمندان محلی و 4 مهاجم منجر شده بود. در خبر دیگر و در پی انفجار بامداد یک شنبه در بغداد که بیش از 200 کشته بر جای گذاشت، نخست وزیر عراق 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. حیدر عبادی همچنین با صدور فرمانی خواستار جمع‌آوری باقی مانده بمب یاب‌های تقلبی شد و به نهادهای اطلاعاتی امنیتی دستور داد تدابیر امنیتی در پایتخت را تغییر دهند. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است که انفجارهای بغداد عزم واشنگتن را برای مقابله با گروه حکومت اسلامی تقویت می‌کند. دولت آمریکا سندی شامل نام و مشخصات بیش از 30 نفر از اتباع سعودی را منتشر کرده که به گزارش آسوشیتد پرس می‌تواند برای کسانی که ارتباط عربستان با حملات 11 سپتامبر را بررسی می‌کنند جالب باشد. در این سند که تاکنون محرمانه بوده، اسامی برخی دیپلمات‌ها و شهروندان سعودی در آمریکا دیده می‌شود که با عاملان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در ارتباط بوده و با آنها کمک می‌کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این سند که پرونده 17 نام گرفته، بر اساس 28 صفحه محرمانه تحقیقات کنگره آمریکا درباره حملات 11 سپتامبر تهیه شده است. جورج بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا، 28 صفحه از گزارش کمیته بررسی حملات 11 سپتامبر را محرمانه نگاه داشت. اما اخیراً شماری از اعضای کنگره خواستار انتشار عمومی این 28 صفحه شدند. مقام‌های سعودی همواره دست داشتن در آن حملات را رد می‌کنند. سردشت از شهرهای مرزی ایران است که با اقلیم کردستان عراق مرز مشترک دارد. طی روزهای اخیر دو تن از اهالی سردشت که با انتخاب شغل کولبری در حال حمل کالا از عراق به ایران بودند، پس از عبور از مرز هدف گلوله نیروهای انتظامی قرار گرفتند و کشته شدند. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در مناطق کردنشین، از او در مورد چگونگی این حادثه پرسیده است.
در این مسیر متاسفانه در چند سال گذشته شاهد بودیم که عده زیادی از این کولبرا توسط نیروهای نظامی مورد حمله قرار گرفتند به خاطر آوردن کالاهای قاچاق و یا زخمی یا کشته شدند. در چند روز گذشته هم دو برادر به اسمهای رعوف و لطیف علیخانی مورد تیراندازی قرار گرفتند که متاسفانه هر دو نفر جان باختند.
این دو برادر به جرم قاچاق کشته شدن یا دلیل دیگری وجود داشته؟
جرم اینا خانه‌ها اینه که کالای قاچاق از مرزهای قاچاق رو وارد ایران کردن. جرمشون بوده که همیشه هم در طول این چند سال متاسفانه شاهد بودیم از طرف نیروهای انتظامی بهشون شلیک شده و عده‌ای همیشه کشته یا زخمی میشن و بارشون مصادره میشه.
وقت شما خبر دارید که تیراندازی به سوی این دو برادر از طرف چه کسانی صورت گرفته؟
این دو برادر ظاهراً هیچ کار سیاسی یا فعالیت غیر قانونی که از نظر دولت منجر به تیراندازی بشه را انجام ندادن. ظاهراً از سوی هنگ مرزی به اینا تیراندازی شده و هر دو نفر کشته شدن.
در سردشت چه اتفاقی افتاد در واکنش به کشته شدن این دو برادر؟
بله، مردم روستاهای اطراف آلان که این دو برادر اهل اونجا بودن به این امر و کشته شدن این دو نفر اعتراض میکنن و به نشانه اعتراضم اونایی که توانایی راه رفتن داشتن و از نظر سن و سال توانایی داشتن این روستا رو خالی میکنن. درخواستشون هم این بوده که مسئولین مربوطه، نماینده پیران شهر و سردشت، مسئولین قضایی و انتظامی استان آذربایجان غربی نسبت به این مسئله پیگیری کنن و رسیدگی بشه به این مسئله که چند سالیه هر روز یا هر هفته ما شاهد بودیم که عده‌ای رو به کام مرگ میکشه و تا رسیدن به این مسئله هم ظاهرن نمیخوان که به روستا برگردن.
به دنبال اینکه برخی از اهالی سردشت که به گفته شما توانایشو داشتن روستاشون رو تخلیه کردن، چه واکنشی مقامات نشون دادن؟
ظاهرن بعد قیدهایی دادن به اینا، ولی اون مسئولی که مسئول قانونی باشه باید پیگیری کنه، پیگیری نشده. الان هم اگه شما توجه داشته باشید منطقه کردستان و منطقه کردنشین یه توجه خاصی دارن به عید فطر اهل تسنن در این منطقه. الان هم اینا انتظار دارن که قبل از فرارسیدن عید فطر اینا بتونن به سر جا و زندگیشون برگردن، ولی متاسفانه فعلا مسئولین که مسئولین قضایی و انتظامی هنوز کاری انجام ندادن و مردم هم گفتن که باید سریع به این مسئله رسیدگی بشه. من امیدوارم مسئولین استان آذربایجان غربی، استان کردستان و کرمانشاه هم مسئولین به این امر تیراندازی به کولرا رسیدگی کنن. نماینده های شهرها در مجلس شورای اسلامی بتونن به مسئولین صدای مردم رو برسونن که اینجوری آماج تیراندازی قرار نگیرن و جیبشون از دست بدن، چون این منطقه محرومیه. مردم غیر از کشاورزی و همین آوردن کالاهای قاچاق شغل دیگه ای ندارن و از روی ناچاری به این امر تن میدن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تو از راه میرسی میرسی کنار من، تا کجایی مرد را بگوی. چای سرد شد فرصت از دست میرود را، بعد هم دست به زیر زیر پیراهنم بلغزانی. لب بلاله گوش بیش از همه دوست دارم را.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. در زیر پوست انگشتای دست چپم، مرور نهمین و آخرین مجموع شعر مسعود احمدی در گفتگو با شاعر.
بخشی از شعرهای این کتاب اروتیکن.
من مهرداد قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
به دنبال ارسال پیامک‌های بدون نام و نشان اخیر به برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه گفت که از دیدگاه او این پیامک‌ها تهدید نیست. این در حالی است که هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی در ایران هنوز مسئولیت پیامک‌های تهدیدآمیز روزهای اخیر را بر عهده نگرفتند. بیشتر بشنویم از همکارم کیان معنوی.
هرچند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که پیامک‌های تهدیدآمیز اخیر از سوی این وزارتخانه ارسال نشده، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته است که این دست پیامک‌هایی که ارسال شده به گفته او تهدید نیست و اینکه حتما باید به کسانی که وی آنها را ضد انقلاب توصیف کرده تذکر داده شود. بر اساس گزارش‌ها صدها نفر در ایران از جمله فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران پیامک‌های تهدیدآمیزی را از 4 شماره تلفن شخصی دریافت کردند که از آنها خواسته شده تا ارتباط خود را به قول پیامک‌ها با عناصر معاند خارج از کشور قطع کنند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات در مجلس گفته است که دستور پیگیری این موضوع را صادر کرده است.
من با توجه به اینکه در حوزه ماموریت ما نیست، من دیروز دستور دادم که بخشای زیرفتم دارن پیگیری میکنن، پیامکهایی که بدون امضا داره میره و هیچ جا هم مسئولیتش قبول نمیکنه، این غیر از اینکه آشفتگی به وجود میاره هیچ ثمری نداره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای تنها این انتقاد را مطرح کرد که اگر نهاد و یا ارگانی وارد موضوع شود و بخواهد هشدار بدهد، بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد، و در غیر این صورت آقای اژه‌ای گفت که او اشکالی در این کار نمی‌بیند. دیدگاه علی افشاری، فعال سیاسی و تحلیلگر، را در آمریکا از گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه جویا شدیم.
این صحبت‌ها به نوعی یک دفاع تلویحی از اصل این کار هست. فقط یک گاه انتقاد شده به شیوه اجراییش که به حال نامعلوم بودن ارسال کننده این پیام تهدیدآمیز مورد انتقاد قرار گرفته. به عبارت نشون حداقل میشه نتیجه رو گرفت که این اقدام از سوی گروه‌های فشار یا عوامل خودسر صورت نگرفته و بخش قدرتمندی از ساختار قدرت پشت سر اون قرار داره.
تا کنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفتند. علی افشاری در مورد بیانیه وزارت اطلاعات که این پیامک‌ها را مغایر حفظ حقوق شهروندی دانسته می‌گوید:
ببینید، نهادهای اطلاعاتی خب متعدد هستند. مثلا وزارت اطلاعات تأکید کرده، ولی ممکن هست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی در خصوص اقدام کرده باشه. ولی به حال همیشه روال فعالیت این نهادها و حتی خود وزارت اطلاعات هم این بوده که این تهدیدها، احضارها یا پیغامها رو به صورت رسمی اعلام نمی‌کنه و همیشه به صورت غیر رسمی هست. یعنی حتی احضارهایی هم که افراد صورت می‌گیره سابقه داشته که اینها رو به ساختمان‌های رسمی متعلق به نهادهای امنیتی احضار نشدن، بلکه در یک سری مکان‌های عمومی یا بعضن هتل‌ها یا جاهای خاصی افراد احضار شدن و به صورت مستقیم یا تلویحی مورد تهدید قرار گرفتن. بنابراین حتی تکذیب وزارت اطلاعات هم در این خصوص خیلی نمیشه جدی گرفت و این نکته هم باید مد نظر داشت که وزیر اطلاعات منتخب دولت اعتدال هم اساسا کنترل کاملی بر نیروهای زیر مجموعهش نداره.
در مجلس شورای اسلامی، علی مطهری نایب رئیس مجلس و الیاس حضرتی و محمد علی وکیلی نمایندگان تهران پیش از این خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامک‌ها شدند.
گزارش همکارم کیان معنوی بود. به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
ما نمی‌کنیم که این اس‌ام‌اس هایی که به مخالفان دولت زده شده که 700 نفر هستند از طرف عواملی در داخل دولت باشه یا رژیم. دلایلی در این مورد داریم که ما بهش میگیم سوراخ امنیتی. فکر میکنم که یک کاسه زیر نیم کاسه باشه.
این حقوقای 400 میلیونی کار آمریکا و اسرائیله. اینا بنده خدا شاید برجی 40-50 هزار تومان بگیرن، چون برای رضای خداوند کار میکنن.
من از هموطنان عزیزم درخواست میکنم تفریگاه های ما، جنگل های ما، اینا رو نگه داریم. اینا مال جمهوری اسلامی نیست، اینا مال بچه های شماست، اینا مال آیندگانه. عزیز دارم، مخصوصا به اهالی فیروزآباد استان فارس میگم که امامزاده عبدالله یک تفریگاه خیلی خوبی داره، جنگل، همه چیزا داره، ولی برین نگاه بکنین چقدر اشغال اونجا ریختن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
و خبر آخر این که روسیه میگوید به شرط پرداخت پول آماده پرداخت بخش دوم سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، الکساندر فومین رئیس مجتمع فدرال فنی نظامی روسیه گفت بخش اول S-300 به ایران تحویل داده شده و روسیه خود را برای تحویل دومین بخش آماده می کند. وی تاکید کرد که شرکای ما هم باید پول را بپردازند. فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، حدود یک ماه پیش گفته بود که سامانه S-300 در ایران تا اسفند ماه آینده عملیاتی می شود. این بود چند خبر و گزارش. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر.